هستم، محقق، نویسنده و مدرس مجموعه دوره‌های زندگی سالم. دوستان خوبم، با جلسه ششم از دوره جذابیت درونی در خدمت شما دوستان هستم. دوستان عزیزم، المان‌هایی که باعث افزایش انرژی و افزایش میزان جذابیت درونی شما میشد رو توی جلسه پیش راجبش صحبت کردیم. مطلبی که توی این جلسه قرار داریم که راجبش حرف بزنیم مسئله بسیار بسیار مهمی هست که در روابط بین فردی به شدت کاربرد داره و توی حذر رفتن‌های انرژی و توی بهبود روابط ما با مردم، همسرمون و هر رابطه‌ای که با دیگران داریم به شدت مؤثر هستش. روانشناسان تحلیل کننده روابط بین فردی اومدن تا یه تحقیقاتی کردن و بر اساس اینها توضیح دادن، گفتن انسان‌ها تمایل به رقابت با همدیگه و غلبه پیدا کردن به همدیگه رو دارن. حالا چرا اینطوریه؟ گفتن دلیلش اینه، انسان یک احساس عمیق عدم امنیت وجودی داره. یعنی انسان‌ها به احساس ناامنی عمیق دچار شدن که ناشی از وجود اونها توی این جهانه. حالا هم دانش علمی هم عرفان اومدن راجع به این موضوع گفتن که انسان‌ها ذاتاً میدانی از انرژی هستن. با وجود این، فلسفه‌های شرقی میان چی میگن؟ میگن سطوح طبیعی انرژی ما ضعیف و فاقد نوسان و فراز و فروده. مگه اینکه به اون انرژی‌های مطلق موجود در عالم ما دست پیدا کنیم و اونها رو به وجود خودمون راه بدیم. وقتی که چنین پذیرشی از انرژی کیهان در ما به وجود میاد، همون نیروی حیاتیه که قبلا راجبش حرف زدیم، در اون سطح انرژی پایدار و بنیادی ما یه تغییر ایجاد میکنه و این سطح انرژی بالاتر میره، یا میشه گفت اصلا به بالاترین حد خودش میرسه. وقتی این هرچی این میزان انرژی بیشتر میشه، اون احساس ناامنی وجودی ما رو برطرف میکنه. تا اون موقع ما به هر طرفی که میریم و اون انرژی اضافی رو مدام میخوایم از آدمهای دیگه بگیریم. خب اگه این موضوع رو بخوام توی رابطه بین دو نفر، مثلا بین یه زن و مرد بررسیش بکنم، باید ببینیم که خب یه ضرب المثل عرفانی هست که میگه که هر جا که توجه جلب میشه، انرژی هم به همون سو جریان پیدا میکنه. یعنی ما به هر سمتی که نگاه میکنیم، توجه میکنیم، بهش فکر میکنیم یا حتی با یک نفر حرف میزنیم، انرژی خودمونو از یعنی انرژی از سمت ما به سمت اون فرد یا اون چیز یا حالا هر موقعیتی داره سیل میشه. بنابراین اگر شما میترسید که بچه‌تون تصادف بکنه، مدام دارید سیل انرژیتون رو میفرستید به سمت تصادف، جذب موقعیتی به نام تصادف فرزند یا هر موقعیت دیگه، چه خوب چه بد. یا اگه به یه آدمی فکر میکنید، مثلا به همسرتون یا به دوستتون یا هر آدمی که باهاش در ارتباط هستید، اگه مدام به اون آدم دارید فکر میکنید، سیل انرژیه که دارید به سمت اون فرد میفرستید. پس توجه شما به هر سمتی که جلب بشه، نیرو و انرژی شما رو به اون سمت سیل میکنه. بنابراین موقعی که توجه دوتا انسان به همدیگه جلب میشه، اونها میدانهای انرژی خودشون رو به طور لفظی در همدیگه ادغام میکنن و انرژی خودشون رو به این میدان مشترک وارد میکنن و توی اون میدان ذخیره میکنن. حالا سوالی که به وجود میاد اینه که کی این انرژی سر جمع رو در حقیقت زیر سلطه خودش میبره؟
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
اگه یکی از اون دوتا بتونه توی اون رابطه‌ای که دارن برقرار میکنن غلبه پیدا کنه، میتونه فرد مخاطب رو وادار کنه که به عقیده اون تن در بده. یعنی چی؟ یعنی تسلیم اون بشه، از دید اون به جهان نگاه کنه، هرچی که این فکر میکنه همون محقق بشه. اگه وادار بتونه بکنه اون فرد رو به همچین کاری، در حقیقت پیروز دو میدان شده و انرژی که از ادغام این دوتا میدان جمع شده و ذخیره شده به نفع خودش جمع میکنه. اون در حقیقت مثل یه هجومه، یک هجوم ناگهانی قدرته که بهش احساس امنیت، ارزشمند بودن و حتی یه کرختی مثل حالت خلسه بهش دست میده. اما این احساسات مثبت دقیقا چه اتفاقی واسش میفته؟ واسه طرف مقابل حس بدی داره، احساس میکنه مغلوب شده، خودش رو دور افتاده از مرکز، مضطرب، یه جوری تخلیه شده از انرژی احساس میکنه، احساس میکنه کاملا انرژیش تخلیه شده، حالش بده، حتی احساس عصبی بودن داره. همه ماها احتمالا همچین چیزی رو تجربه کردیم دیگه، بارها شاید این اتفاق برای ما افتاده باشه، موقعی که وادار میشیم به عقیده یه نفر دیگه تن بدیم، وقتی که کسی با تدبیر و مهارت خودش ما رو دچار یه پریشانی میکنه، در حقیقت از حالت تعادل ما رو خارج میکنه. بعد خودمون رو فاقد انرژی و توان احساس میکنیم. یعنی چی؟ یعنی احساس میکنیم که ای وای، من نتونستم مقاومت کنم، کاش اینو بهش میگفتم. بارها شاید این اتفاق افتاده باشه که مثلا توی یه بحثی بودید، توی یه جدلی بودید، یا اصلا هیچ کدوم از اینها نبوده، مثلا یه درخواستی از شما شده، ناچار شدید اونجا بله رو بگید، ولی اصلا راضی نبودید، مثلا راضی نبودید که فلان کار رو انجام بدید، ولی به خاطر رئیستون انجامش دادید و اونقدر حس بدی بهتون دست داده که تا روزها با خودتون کلنجار می‌رفتید، ای کاش فلان کارو نمی‌کردم، یا ای کاش فلان چیزو بهش می‌گفتم، این اجازه رو نمی‌دادم، یا به عقیده اون تن نمی‌دادم. با توجه به اینکه از خانواده گرفته تا روابط کاری تو کل جهان بشری، واقعیت اینه که این جهان دنیایی پر از رقابت برای کسب انرژی بیشتره. یعنی همه ی آدم ها دارن تلاش میکنن که با روش های فوق‌العاده استادانه و حالا سیاست مدارانه، نمیدونم اسمش رو چی باید بذاریم، ولی هر کسی یه روش خاصی رو داره که به شکل ناخودآگاه میخواد که اشخاص دیگر رو زیر نفوذ خودش بیاره. ما وقتی که وارد ارتباط با یک آدم دیگه میشیم، باید اینو در نظر بگیریم و باید همیشه این یادمون باشه که هر شخصی گفتیم چیه؟ یک میدان انرژیه، که این انرژی گفتیم شامل ارتعاشاتیه که در حقیقت از افکارش، طرز فکرش، اینکه چجوری افراد دیگر رو تو گفتگو وارد یک بازی بکنه و ازشون انرژی بگیره، یا اعتقاداتش، مفروضاتش، همه اینها جزوی از ارتعاشاتیه که فرد به بیرون به جهان اطراف خودش میفرسته و روی اونها اثر میذاره. جیمز ردفیل میگه که هر کسی رشته‌ای بی همتا از مفروضات و شیوه های برخورد با دیگران رو داره که من این سری بی همتا و خاص فرد رو نمایش نامه های مهار استراب نامیدم. این حکایتیه از تضادهای درونی انسان که افراد اون رو در گفتار و کردارشون مثل هنرپیشه‌هایی که روی صحنه رفتن به بهترین وجه اجراش میکنن. میگه که من معتقدم که این نمایشنامه ها در حوزه مداوم و پیوسته قرار میگیره که دامنه اون از فوق‌العاده غیر فعال تا فوق‌العاده پرخاشگر متغیره. یعنی چی؟ یعنی این که هر کدوم از ماها به واسطه آنچه در درونمون اتفاق افتاده، اون تضادهای درونیمون، اصلا تربیتمون، ژنتیکمون، هر چیزی که توی ما به هر حال مؤثر واقع شده تا این شخصیت رو ما الان داریم، رفتارهایی که تو کودکی با ما کردن، زخمهامون، همه اینها باعث شده که هر کدوم از ماها مثل یه هنرپیشه بشیم. و برای خودمون، واسه چی؟ واسه اون اضطرابی که داریم. گفتیم چی؟ ما احساس ناامنی میکنیم تو این جهان. چون احساس ناامنی میکنیم، چون به منبع حقیقی انرژی متصل نیستیم و حس بدی داریم، مدام مثل کسی که گرسنه است، مدام میخواد در روابطش از دیگری انرژی بگیره. بنابراین میگه حالا هر کسی برای خودش یه نمایشنامه نوشته که چطوری بازی بکنه با دیگری تا بتونه این انرژی رو بگیره. یکی خیلی خودش رو غیر فعال میکنه و تو بازی که طراحی میکنه کاملا غیر فعاله و از دیگری انرژی میگیره. این دامنش از خیلی خیلی غیر فعال شروع میشه تا به پرخاشگر. یعنی ممکنه یک کسی هم بیاد یک نمایشنامه بنویسه که توش به شدت پرخاشگری میکنه. حالا بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم که هر کدوم از اینها به چه شکل و چطوری این رفتار رو با ما انجام میدن.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
خب به گفته ایشون 4 نمایشنامه مهار استراب وجود داره که حالا راجبش کامل صحبت میکنیم و راهکارهای مقابله باش رو هم میگیم. و این مطلب اینه که اصلا چرا داریم اینجا این رو مطرح میکنیم؟ ببینید دوستان، کاملا گفتیم جذابیت درونی مرتبط با انرژی و نیروهایی که شما در درون خودتون دارید. پرتوهایی که ارتعاشاتی که شما از خودتون به جهان اطرافتون میدید نشان دهنده کیفیت‌های عاطفی در درون شما هستش. به میزانی که این کیفیت در درون شما بالا باشه، به میزانی که اون نیرو و اقتدار در درون شما زیاد باشه، قدرت جاذبه و قدرت کشش شما زیاد میشه. هر چقدر اقتدار بالاتر، میزان کشش شما هم بیشتره. این کشش گفتیم فقط یک فرد برای یه افراد خیر، گفتیم حتی موقعیت‌ها رو هم میتونه به سمت شما بکشونه. افرادی که میخواید رو میتونه بیاره، میتونه شما رو دوست داشتنی کنه بین دوستانتون. ولی خب ما این نیرو رو، بیشترین نیرو رو در روابطمون شاید از دست بدیم. به شکل‌های مختلف در روابطمون برای از دستش میدیم. نه اینکه بگیم بیشتر نیرو رو فقط در رابطه با دیگران از دست میدیم. به شکل‌های مختلف در روابط از دستش میدیم. یکی از همین شکل‌ها همین درگیری‌ها و جنگ سر انرژیه. به خصوص در روابط خانوادگی که شاید همه ما این تجربه رو داشته باشیم که خیلی نیرو از دست میدیم. بعضی وقتا بعضی از افراد در روابط خانوادگیشون به خاطر اینکه دچار مشکل هستن اونقدر انرژی روانیشون رو از دست میدن در اثر استکاک های شدیدی که بین اون و همسرش، بین اون و مادرش، بین اون و خانوادش به وجود اومده. اون غم و اندوه شدیدی که گفتیم روح آدم رو فرسوده میکنه، انگار که حالا شاید این کلمه درستی نباشه، ولی این استکاک شدیدی که به وجود میاره انگار که روان آدم رو هی نازک و نازکتر میکنه. از به جای که اون لایه زخیمی که اقتدار داشته باشه، هی انگار داره این لایه اقتدار آدم رو نازک و نازکتر میکنه و آدمه هی حساس و حساستر میشه. چیزی که الان میخوایم اینجا بهش بپردازیم اینه که هم با خودمون آشنا بشیم که ما کجاها از دیگران انرژی میگیریم، جلوی این روند رو بگیریم، هم این که اجازه ندیم دیگران این کار رو با ما بکنن. وقتی روابط بین فردیمون رو اصلاح میکنیم، رابطه های خیلی بهتری رو برقرار میکنیم. وقتی خودمون از دیگران انرژی نمیگیریم، چرا؟ چون به منبع اصلی انرژی خودمون رو متصل میکنیم. ما دیگه نمیخوایم از مردم انرژی بگیریم، چون خودمون از جای دیگه ای داریم تغذیه میشیم، جذابیتمون بسیار زیاد میشه. ببینید دوستان، توی حیطه انرژی ما با جنبه نادیدنی هستی گفتیم در ارتباطیم، چیزی که نمیبینیمش ولی حسش میکنیم، قابل لمس نیست ولی قابل درکه. شما وقتی که یک کسی بهتون نگاه بد میکنه، حتی اگر نگاهش نکنید نگاهو حس میکنید. این چیه؟ اگه کسی نگاه شهوت‌آمیزی رو به یک کسی بکنه، اون فرد متوجه میشه ولی اون کسی اون طرف رو ندیده باشه. یک آن دیدی طرف بر میگرده و نگاه میکنه. این حس همون انرژیه، حس انرژی از دست دادنه. ما ممکنه نبینیم که دیگری داره از همون انرژی میگیره، یا دیگری نبینه که ما داریم ازش انرژی میگیریم، ولی اتفاقی که میفته حس میکنه. چون داریم ازش انرژی میگیریم، اتفاقی که رخ میده اینه که حس خوبی نسبت به ما نداره. آدم ها زمانی از ما حس خوب میگیرن که ما در حال انرژی دادن به اونها هستیم. حالا زمانی که ما واقعا به اون منبع اصلی انرژی متصل میشیم، دیگه خودمون کم نمیاریم. وقتی شروع میکنیم عشق دادن به آدم ها، دیگه از جیره خودمون انگار نمیدیم. موضوع اینه که متصل بشیم دیگه. وقتی متصل بشیم اون اتفاق میفته. اما ما الان متصل نیستیم، پس بنابراین بخش اعظمی از انرژیمون رو تو همین روابط داریم از دست میدیم. پس بیاییم نمایشنامه ها رو بشناسیم، تا در موقعیت های مختلف اول متوجه بشیم خودمون کجا داریم این کار رو با دیگران میکنیم، تا جلوی متنفر شدن و حس بدی که دیگران نسبت به ما دارن رو بگیریم، و از طرفی هم این اجازه رو ندیم که دیگران این کار رو با ما بکنن.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم می باشد.
غیر فعال ترین نمایشنامه های مهار استراب به کار گرفتن شخصیت قربانیه، یا همون چیزی که بهش میگی من بیچاره. خب ببینیم که معمولا این تیپ افراد که نقش قربانی رو همیشه و همیشه بازی میکنن چی کار میکنن؟ ببینید دوستان، همیشه این آدم ها به جای اینکه خودشون برای خودشون انرژی کسب کنن، میان با مهارت و زیرکی دنبال جلب توجه و نظر موافق طرف مقابل هستن، تا از طریق کسب همدردی و دلسوزی انرژی جذب کنن. یعنی همیشه میخواد یه کاری بکنه که شما براش دلسوزی کنید، تا از طریق دلسوزی که شما میکنید انرژی بگیره. ما همیشه میتونیم بفهمیم که چه وقتی وارد میدان انرژی یک من بیچاره میشیم. چطوری؟ همیشه تو این حال یک نوع خاصی از گفتگوی معمولا ما رو میکشونن یه سمتی که ما رو از تعادل خارج کنن. همیشه به ما میگن که تو باعث شدی فلان اتفاق برای من بیفته. همه یه تقصیرها رو میندازن گردن ما. اگر که توی یه رابطه نزدیک باشه، مثلا میگه که چرا به من زنگ نزدی؟ من انقدر حالم بد بود، انقدر اینجوری بودم، تو شرایط سخت بودم، من از تو توقع داشتم فلان کار رو برای من بکنی، نکردی. همیشه احساس گناه به شما میدن، انقدر شما رو تحت فشار قرار میدن که حالتون بد میشه، چرا فلان کار رو براش نکردید؟ یا چرا مثلا فلان راهنمایی رو کردی که اونو این کارو انجام بدن، در حالی که ما همیشه فقط یه پیشنهاد دهنده ایم. عملا آدم ها خودشون تصمیم گیرنده هستن که چه کاری رو بکنن، ولی افرادی که همیشه دوست دارن با بازی کردن نقش قربانی انرژی بگیرن، ما رو همیشه میندازن تو این تله که بگن تو باعث شدی که این اتفاق برای ما بیفته. یا اگه تو رابطه کاری باشه همینطور، مثلا محصول خراب خودشون رو گردن شما میندازن که فلان کار تو باعث این قضیه شد. یا همیشه دوست دارن که مشکلاتشون رو به یک نوعی به شما ربط بدن. در حقیقت شگردشون اینطوریه که ما رو از حالت تعادل خارج کنن و انرژیمون رو با ایجاد همون حس گناهی که گفتم یا اون شکی که در ما به وجود میاد که آیا این کارو من درست انجام دادم، درست نیست، اینها این انرژی رو از ما بدزدن. وقتی که ما میپذیریم که گناهکار هستیم، در حقیقت فلج میشیم. چیکار میکنیم؟ از چشم اون به این جهان نگاه میکنیم. چرا؟ چون اون معتقد بوده که ما گناهکار هستیم. این ما هستیم که اشتباه کردیم و اونو به این اشتباه انداختیم. این ماییم که اونو قربانی کردیم. پس وقتی ما میپذیریم که آره اینطوری بوده، یعنی داریم از چشم اون به این دنیا نگاه میکنیم. به محض اینکه چنین کاری رو انجام بدیم، طرف مقابل جریان شدید و قوای انرژی ما رو که به سوی خودش داره میره میگیره و انرژیش افزایش پیدا میکنه و احساس میکنه که حس بهتری داره. بنابراین اون احساس امنیت رو که لازم داشته ما بهش دادیم. معمولا تو اینجور موارد میبینید دیگه، آدمه بعد از یه مدتی که میبینه ما پذیرفتیم، احساس خوبی بهش دست میده، آروم میشه. ولی اینم در نظر داشته باشید، اگر خودمون داریم این کارو میکنیم یا حتی اگه دیگری داره انجامش میده، این اتفاق کاملا ناخودآگاه داره میشه. هر کسی از زمان کودکیش یه ترفندی داشته برای اینکه دیگران رو تحت تسلط خودش در بیاره. قربانی هم برمیگرده دقیقاً به رفتارهایی که فرد، اتفاقاتی که فرد براش توی کودکی به وجود اومده که شخصیت قربانی رو برای خودش انتخاب میکنه.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
یکی فعالتر اون من بیچاره میشه نمایش نامه مهار استراب خونسرد و بی‌اعتنا. اینا چجوری هن؟ وقتی که ما وارد میدان انرژی این شخص میشیم، چی کار میکنه؟ با بی‌اعتنایی خونسردی سعی میکنه که از ما انرژی بگیره. مثلا چطوری؟ وقتی ازش یه سوالی میکنیم، خیلی پاسخاش دور و دست نیافتنی و یه جوری مرموز جواب میده. مثلا اگه ازش سوال بپرسی که راجع به سوابق شخصی سوال بپرسی، خیلی کوتاه جوابتو میده و این کوتاه بودنش چجوری خیلی مبهمه، یعنی عملا شما از جواب اون هیچی دستگیرتون نمیشه. بعد مجبور میشید یه سوال دیگه بپرسید. مثلا ازش بپرسید، اگه بخواد بپرسید که مثلا کجاها سفر کردی، میگه همین دور و برا، یه چند تا کشور همین دور و برا رفتم. دقیق به شما اطلاعات نمیده. چون این اطلاعات رو دقیق نمیده، بنابراین شما مدام میخواید هی سوال بپرسید، هی سوال بپرسید، کنکاش کنید. توی این کنکاشی که مجبور میشید، یعنی در حقیقت شما رو دعوت میکنه به یه گفتگو، دعوت میکنه به یه پرسش، شما در حینی که دارید این کارو میکنید در جریان فرستادن انرژی به اون فرد هستید. این شخص همواره یه جو اسرارآمیز و مبهمی دور خودش درست میکنه و با این ابهامی که دور خودش ایجاد کرده، چون ما انسان‌ها دوست داریم که رمز رو باز کنیم، قفلا رو باز کنیم، چیزی که دست نیافتنیه رو به دست بیاریم، چیزی که دور از دسترسه بیاریمش تو دسترس. بنابراین هی شروع می‌کنیم به کنکاش کردن و این باعث میشه که ما انرژی روانیمون رو به سمت اون فرد سیل کنیم. حالا هر کسی که از جواب دادن به ما اجتناب میکنه به این معنی نیستش که داره این کارو با ما میکنه ها. خیلی از افراد هستن که به هر دلیلی میخوان ناشناس باقی بمونن یا اصلا دوست ندارن خیلی از اطلاعات رو به ما بدن. هر کسی که اطلاعات خیلی خاصی به ما نمیده آدمی نیستش که داره این کارو با ما میکنه. اما استفاده از ترفند حفظ فاصله به منظور کسب انرژی از دیگران کاملا متفاوته. اون فردی که این کارو میکنه کاملا استادانه و زیرکانه میخواد که ما رو فریب بده و در حقیقت جلب توجه بکنه.
فایل های صوتی که میتواند نقشه راهی برای تحقق رویاهای شما باشد.
با وجود اینکه فاصله رو با ما حفظ میکنه ولی رابطه رو قطع نمیکنه. چون چرا؟ تو میخواد که این انرژی رو در طی این رابطه از ما بگیره. حالا شما ممکنه که بگید که خب بس نمیخواد با من حرف بزنه دیگه. توجهتون از روی اون فرد بر میدارید، میذارید روی یه جای دیگه. یعنی چی؟ یعنی جریان انرژی رو قطع میکنی. به مجرد اینکه جریان انرژی رو از روی اون فرد قطع میکنی، سریعاً یک کاری میکنه، یک رابطه ای رو دوباره با شما برقرار میکنه تا از اون وضعیت دوباره شروع کنه از شما انرژی گرفتن و تغذیه شدن. بنابراین قدم دوباره رو اون میذاره، ولی اگه تو تلاش بیفتی دوباره این نیرو و انرژی رو شمایید که از دست میدید و به سمت اون فرد میفرستید. همونطور که توی موضوع قبلی در ارتباط با من بیچاره گفتیم، همین ترفند شخصیت خونسرد و بی‌اعتنا هم ریشش تو همون مسائل گذشته شخصه. از کودکی تا اتفاقاتی که در گذشته براش افتاده، همه و همه باعث شده که الان این ترفند رو برای خودش داشته باشه، که هر کدوم از ما هم ممکنه در شرایطی یا همیشه از این موضوع استفاده بکنیم. موضوع اینه که وقتی تو این موقعیت قرار میگیریم و میبینیم که داریم خودمون این کار رو با دیگری میکنیم، حداقل همینجا موضوع رو کات کنیم و جلوی این انرژی های دیگران رو بگیریم که داره سمت ما میاد.
فایل های صوتی که میتواند نقشه راهی برای تحقق رویاهای شما باشد.
نمایشنامه بعدی بازجوه. این نمایشنامه خیلی پرخاش جویانه تره نسبت به اون دوتا مورد قبلی که گفتیم. تو جامعه امروزی ما هم بیشتر رواج داره. در حقیقت خیلی بیشتر ما بازجو رو میبینیم تا حالا چیزهای دیگه. این ترفند برای چی به وجود اومده؟ برای به سلطه در آوردن دیگران. شخصی که از این شیوه داره استفاده میکنه، از شیوه انتقاد کردن توی این موضوع استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در حضور این شخص ما هستیم، به وضوح احساس میکنیم که مدام تحت نظر این فرد هستیم. در این حال ممکنه احساس کنیم که به قالب شخصیتی میریم که نالایقه یا قادر به ادامه زندگی خودش نیست. این احساس ما از اونجای ناشی میشه که شخصی که باهاش در ارتباط هستیم میخواد این واقعیت رو به ما القا کنه که اغلب مردم همیشه اشتباهات بزرگی در زندگی مرتکب میشن و اون باید وضع رو اصلاح کنه. مثلا بازجو ممکنه به شما بگی که میدونی که لباسهای متناسب با شغلتو نمیپوشی؟ یا اینکه مثلا بهتون بگه که من متوجه شدم که تو واقعا خونت اونطوری که لازمه تمیز نمی کنی، اونجوری که لازمه با سلیقه نچیدیش. انتقاد ممکنه خیلی ساده درباره اینکه کارهای شما چجوری انجام گرفته باشه، یا اینکه درباره اینکه چجوری حرف میزنید، خصوصیات اخلاقیتون، نوع رابطتون با همسرتون. اون فردی که در جایگاه انتقاد از شما قرار میگیره، کلیه ابعاد زندگی شما رو در نظر میگیره و سعی میکنه با انتقاد کردن یک کاری بکنه که شما به فکر فرو برید. یعنی فکر کنید راجع به انتقادهایی که اون کرده. وقتی شما شروع میکنید فکر کردن و حرفای اون فرد رو میپذیرید و شروع میکنید به انتقاد اون تن میدید، در حقیقت باز دارید چیکار میکنید؟ از چشم اون فرد به جهان نگاه میکنید. آیا این حرفی که میزنیم به این معنیه که آدم انتقاد پذیری نباشیم؟ خیر، اصلا این صحبت نیست. خیلی از آدم ها واقعا از روی مهربانی، از روی محبت، از روی عشق و علاقه که میخوان بهمون کمک بکنن به ما انتقاد میکنن. خیلی از آدم ها هستن که واقعا نقاط ضعف ما رو میبینن و هیچی هم به همون نمیگن. آیا اینها دوستمون هستن؟ خیر. اما چیزی که راجع به نمایش نامه بازجو مطرح هست اینه که این فرد مداوم در حال انتقاد کردنه. یعنی همیشه شما در حضور این فرد یک احساس ناامنی داری، احساس میکنی که هر دقیقه احتمال داره از یک چیز تو ایراد بگیره و جهان بینی تو رو میخواد هماهنگ با جهان بینی خودش بکنه. بنابراین اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. کلا بازجون چی میخواد این شخصیت؟ همیشه اصلا هدف بازجو اینه که خودش رو یه شخصیت غالب بکنه. این شکلی زندگی اشخاص دیگر رو مورد قضاوت قرار میده و همیشه قاضی زندگی دیگرانه. همیشه در ارتباط با دیگران کاری میکنه که اونها جهان بینیش رو بپذیرن و به طور مداوم یک جریان پایداری از انرژی رو به سمتش ارسال کنن.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
نمایشنامه بعدی تهدید کننده است. فرد برای مهار استراب خودش دست به تهدید میزنه. ما وقتی وارد میدان انرژی همچین فردی میشیم، نه تنها که خودمون رو داون شده به لحاظ انرژی پیدا میکنیم، احساس میکنیم که واقعا به لحاظ انرژیک پایین اومدیم و تخلیه انرژی شدیم، بلکه خودمون رو خیلی ناامن و حتی در خطر احساس میکنیم. احساس میکنیم که واقعا در کنار این آدم احساس راحتی نداریم، احساس خطر میکنیم. همه جهان انگار تهدیدآمیز و خارج از اختیار ماست. این حس به ما دست میده. همیشه این حس رو به ما میده که ممکنه هر لحظه از شدت خشم یا خشونت منفجر بشه. ممکنه داستانهایی از آسیب رسوندن به دیگران برامون تعریف کنه و اصلا از وسعت خشمش برای ما تعریف کنه. مثلا بگه که زدم تو دیوار، مثلا مشت زدم تو دیوار، یا شکستن مبل، کسایی که موبایلشون رو تو شیشه خورد میکنن، یا حتی آسیب فیزیکی به دیگران میزنن، همسر قبلیش رو کتک میزده، یا بعضی از خانوم ها که عادت دارن یهو کل ظرفا رو از کابینت میریزن بیرون. اینها چیزهایی هستش که، یا حتی خانوم هایی که آسیب فیزیکی به آقایون میزنن، اینها هم جز به این دسته هستن. و فرد سعی میکنه کاری کنه که به این و با این وضعیت توجه ما رو به سمت خودش جلب کنه. بنابراین گفتیم هر جا انرژی ما، توجه ما جلب بشه، انرژیمون هم به همون جا در حقیقت منتقل میشه. شخصیت تهدید کننده چی کار میکنه؟ میاد یه فضایی رو برای ما ایجاد میکنه که توی این فضا رعب و وحشت وجود داره. یعنی چی؟ معمولا وقتی ما در ارتباط با یه آدمی قرار میگیریم که هیچ اعتمادی بهش نداریم، میدونیم که به محض اینکه عصبانی بشه یه کار خطرناک میکنه. مثلا آدمهایی که خودکشی میکنن، یا همونطور که گفتیم مثلا ممکنه کل ظرفا رو بریزه پایین، یا دست به آسیب فیزیکی به طرف مقابل بزنه. خب ما همیشه تو اینجور مواقع چجوری میترسیم و مراقب رفتارمون با این آدم ها هستیم. هر چی که بگه سعی میکنیم دیگه قبول کنیم، چاره ای نداریم، چون میدونیم با کوچکترین چیزی چنان عصبانی میشه که ممکنه همه چیز رو به هم بریزه. بنابراین ما تسلیم نگرش این فرد میشیم. جایی که شروع میکنیم به خواسته های اون فرد تن میدیم و تسلیمش میشیم، داریم انرژی رو بهش میدیم.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
خب دوستان، همونطور که دیدید و قطعا تجربهش رو دارید، همه ما از این 4 تا نمایشنامه استفاده کردیم. خیلی از مواقع شاید همه ماها در شرایط مختلف اصلا از 4 تاش استفاده کرده باشیم. ممکن هم هستش که نه، همیشه شیوه ما برای گرفتن انرژی از یک فرد یا افرادی که در کنار ما هستن یک شیوه خاصیه، مثل همون احساس قربانی بودن. ما واقعا ناخودآگاه این رو استفاده می کنیم و واقعا احساس قربانی بودن می کنیم. یعنی واقعا احساس می کنیم قربانی اون وضعیتیم، قربانی پدر مادرمون هستیم، قربانی زندگی پدر مادرمون یا زندگی همسرمون، یا پدر مادرمون ما رو قربانی کردن تا ازدواج مثلا فلان جوری اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اینا هیچ کدومش صحت نداره و اینا چیزهایی که ما به شکل ناخودآگاه برای گرفتن انرژی داریم استفادهش میکنیم. اینکه ما در ارتباط با دیگران باید چی کار بکنیم، قبلا تو بخش اینکه چجوری نذاریم دیگران از ما انرژی بگیرن راجع به این موضوع بحث کردیم. فقط اینجا یک کمی با مثال موضوع رو باز کردیم، در حقیقت وارد جزئیات شدیم که ببینید تو چه شکل‌های مختلفی دیگران ما رو در حقیقت به بازی می‌گیرن. یعنی ما رو وارد بازی می‌کنن، توی اون بازی از ما انرژی می‌گیرن. پس ما چطوری می‌تونیم انرژیمون از دست ندیم؟ زمانی که وارد بازی با اون آدم‌ها نشیم. وقتی می‌بینیم ما رو دعوت به بازی می‌کنن نریم، تو اون بازی شرکت نکنیم. اما خودمون چطور میتونیم برای اینکه شخصیت جذاب تری باشیم، برای اینکه واقعا اصلا اون خلأ درونیمون رو پر بکنیم، باید چیکار کنیم؟ دوستان تو جلسه پیش یه صحبتی کردیم، جایی که راجع به افزایش نیرو حرف زدیم، گفتیم دعا کردن، ذکر گفتن باعث چی میشه؟ گفتیم این باعث میشه ما در مدار و انرژی قرار بگیریم که اون صوت، اون ذکر حامل اون انرژی هستش. یعنی ما شروع میکنیم وقتی خداوند رو صدا میزنیم، بارها و بارها صداش میزنیم، توجهمون رو به چی در حقیقت معطوف کردیم؟ ما در حقیقت نیروی خودمون رو سیل کردیم روی خداوند، خداوندی که منشأ نیروی کل جهان هاست. یعنی هر نیرویی که در جهان وجود داره منبعش خداونده. حالا بعضیا به این نیروی بی نهایت میگن کائنات، بعضی هم بهش میگن خدا، اسمشو هر چی که میذارید. وقتی ما شروع میکنیم این اسم رو میبریم، از اسماء خداوند استفاده میکنیم، توجه خودمون رو داریم روی اون منبع بی نهایت انرژی معطوف میکنیم. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه من یه لیوان آبمو برمیدارم میرم میریزم تو اقیانوس. حالا این اقیانوس هم مال من هست یا نه؟ هست. چون آبی که مال من هم بوده الان دیگه تبدیل به این اقیانوس شده. پس منم میتونم بگم که یه بخشی از این اقیانوس مال منم هست دیگه. پس میتونم بگم این اقیانوس جزئی از منم توی این اقیانوس هست. ما هم همین کارو داریم میکنیم. ما انرژی خودمون رو، همین اندازه یه لیوان رو، میبریم تو اقیانوس الهی سرمایه گذاری میکنیم. ما زمانی که توجه خودمون رو به سمت نیروی الهی میبریم، وقتی دعا میکنیم، وقتی نیایش میکنیم، وقتی داریم ذکرخوانی میکنیم، ارتعاشاتی که از ما داره به بیرون پرتو افکنی میکنه، ارتعاشات اون اسواتیه که ما داریم میخوانیمش و اسماء الهی بالاترین ارتعاشات رو در جهان داره. پس بنابراین ارتعاشات ما رو همینطور بالا و بالاتر میکشه. پس ما دیگه عملا دنبال یه آدم نیستیم که مدام بیا تو زندگی ما، همیشه ما یه جوری به این فرد وابسته باشیم، به من بگه دوستت دارم، یا به یه شکلی به هم توجه کنی، یا با هر کدوم از این نمایشنامه ها به یه نوعی بالاخره از اون فرد انرژی بگیرم، یک جوری از اون فرد تغذیه بشم. چرا آدم ها اینقدر از تنها بودن ناراحتن؟ چرا احساس تنهایی بزرگترین غم و غصه آدم هاست در عصر امروز؟ دلیلش اینه، برای اینکه ما میخواییم از همدیگه نیرو بگیریم. گرسنه ایم، روحمون گرسنه است و این گرسنگی اصلا تغذیه هم نمیشه. ما واقعا از دیگران میتونیم خیلی ناچیز و موقت بدترین غذای ممکنه رو تهیه کنیم، ولی فردی که دعا میکنه، نیایش میکنه، ذکرخوانی میکنه، از بالاترین ارتعاشات جهان برخورداره، به منبع اصلی، به اون اقیانوس اصلی متصله، نیروی خودش رو برده توی اون اقیانوس، انرژی اون یلیوان آبش رو برده توی اون اقیانوسه. پس انرژی اون با انرژی منبع دیگه داره یکسان میشه. چرا؟ چون پیوند داده لیوانش رو با اون اقیانوس، پس بنابراین داره از اون اقیانوس انرژی میگیره، نیازی نداره که از دیگری انرژی بگیره. حالا چه اتفاقی تو روابطش میفته؟ دیگران ممکنه به شدت احساس وابستگی به این فرد بکنن، اصلا احساس کنن اگه نباشه حالشون خوب نیست، ولی خود این فرد هیچ نیازی نمیبینه که کسی تو زندگیش باشه تا بهش انرژی بده، کسی تو زندگیش باشه تا بهش آرامش بده. نه، این فرد آرامشش رو، عشقش رو و حال خوب و نیروش رو از اون منبع اصلی کائنات میگیره، از اون منبعی که همه جهان رو خلق کرده داره میگیره، بنابراین نیازی نداره. اما تو حیطه روابط بین فردی، از همکارانش گرفته تا رئیسش، تا همسرش، تا که دوستش، تا کسانی که با فرد در رابطه نزدیک هستن، به شدت احساس وابستگی نسبت به اون فرد میکنن. چرا؟ چون این یک جریانه، از اون اقیانوس وارد این میشه، دیگران از این میگیرن. ولی یه فرقی میکنه، آیا این فردی که متصله داره انرژی از دست میده؟ نه، چون این متصل هستش، در حقیقت نیرویی که داره به دیگران میده یک عشق بی قید و شرطه و چنان بی قید و شرط به دیگران عشق میده، حال خوب میده و حس خوب میده، که دیگران از این نیروی ناب مدام میخوان که برخوردار بشن. به خاطر همین هم هست که این فرد اینقدر جذابیت داره. آدم ها نمیدونن چرا، ولی دوست دارن کنار اون فرد باشن، چون حالشون با این فرد خیلی خوب میشه، گرچه که خصوصیات اخلاقی اصلا جالبی هم نداشته باشه. دوستان، همه ما با مشکلات شخصیتیمون داریم کلنجار میریم. همه ما زخم داشتیم، احساسات فرو خورده داشتیم، حالای بد داشتیم، هممون داشتیم و داریم. وصل شدن به اون منبع باعث میشه که یواش یواش اون زخمای ما التیام پیدا کنه، اون حال بد، اون نیروهای منفی آروم آروم جایگزین میشه، تطهیر میشه. دوستان، توی یک لیوان آب اگر که 20 قطره سم بریزی، اون آب مسموم میشه. همون یک لیوان آب رو اگر بریزیم توی اقیانوس، اون 20 قطره سم چه اتفاقی براش میفته؟ واقعا اقیانوس رو مسموم میکنه؟ نمیکنه. ما وقتی به اون جریان لایزال وصل میشیم، واقعا اتفاق متفاوتی برای ما میفته. جذابیت اونقدر زیاد میشه که آدم ها فقط میخوان در کنار شما باشن.
مرکز آموزش زندگی سالم با هدف رشد و پیشرفت شما در زمینه های جذابیت درونی، زن و ترسهایش، اعتماد به نفس یا اقتدار به نفس، تحقق رویاها، و از تغذیه تا موفقیت در خدمت شما می باشد.
پس بنابراین حتی اگه عادت ندارید همیشه این کارو بکنید، جز تمریناتتون بذارید، ولی لطفاً یه تایمی رو داشته باشید، همیشه اون تایم رو اختصاص بدید برای رابطتون با خداوند. یه وقتی رو بذارید باهاش حرف بزنید، ارتباطتون رو با اون جریان هستی برقرار کنید و این باعث میشه که شما در همین که در رابطه با خداوند باشید، یعنی هر لحظه از اون تغذیه هم خواهید شد. بنابراین دیگه نیازی پیدا نمی کنید که از دیگران بخواید نیرو و انرژی بدزدید. این کلمه دزدیدن رو گفتم دیگه، اصلاح کنم که همه ما اینطوری هستیم. مادامی که به اون نیرو وصل نیستیم، داریم از همدیگه سعی میکنیم که انرژی بگیریم. خب دوستان، تا اینجا به مواردی پرداختیم که نیروی شما رو میتونست از بین ببره و به مواردی پرداختیم که این موارد میتونه نیرو و انرژی شما رو به شدت زیاد کنه. برگردیم به صحبت اولمون. ما در این دوره شرکت کردیم که چه اتفاقی برامون بیفته. ما گفتیم چیزی در این جهان وجود داره به نام جذابیت یا کشش. گفتیم این جذابیت ربطی به ظاهر نداره، کاملا درونیه و این جذابیت چی رو میکشه؟ هر چیزی رو به سمت ما میکشه. مثال جاروبرقی رو زدیم، گفتیم مثل جاروبرقیه. حالا حتی میتونیم مثال آهنربا رو هم بزنیم که هر فردی دور و اطراف خودش یک میدان مغناطیسی داره که توی اون میدان مغناطیسی خودش خیلی چیزها رو میتونه به سمت خودش بکشه. ولی واقعیتش اینه، با چه نیرویی باید اینو بکشه؟ وقتی ما صحبت جاروبرقی رو میکنیم، اینه که جاروبرقی ما 1200 وات داره، 1500 وات داره، 2200 وات هم داره. اینها فرقشون توی همون نیروییه که در حقیقت تو درون اونها جریان پیدا میکنه. میزان کشش بعضی از جاروبرقی ها رو هر کاری میکنی آشغال رو فرش هم نمیکشن، ولی بعضی از جاروبرقی ها فرش هم بلند میکنن. چجوریه که اون میتونه انقدر کشش داشته باشه؟ به خاطر قدرت موتورشه، به خاطر اقتداریه که تو درون اونجا رو برقی وجود داره، پس میتونه بکشه. حالا فرق ما چیه؟ ما مثل جارو برقی نیستیم که بگیم قدرتمون همون 1500 واته. نه، قدرت ما بی نهایته. قدرت درونی یک انسان قابل قیاس حتی با بزرگترین بمب‌های اتمی هم نیست. در این حد یک انسان میتونه نیرو داشته باشه، بنابراین تا همین میزان هم میتونه اقتدارش رو بالا ببره و میزان کششش رو زیاد کنه. پس هیچ سختی برای موضوع نبینید و بدونید که این بالا رونده است. به میزانی که شما تلاش کنید، به میزانی که بخواید این نیرو رو بالا ببرید، افزایش پیدا میکنه، چون در این جهان انرژی بی نهایته. ما گفتیم که در حقیقت نیروی جذبه یک کیفیت توی روان آدم هاست، کیفیتی که توی درونیات اون فرده، کیفیتی که در حقیقت افکار کل درونیات یک فرد رو نشون میده. میزان جذبه یک فرد نشون دهنده یک کیفیت روانی اون فرده، این که تو درون اون فرد در حقیقت داره چی میگذره. و گفتیم این نیرو توی همه جا وجود داره. این نیرو توی کل جهان وجود داره. ما از اون خلق شدیم. در درون ما وجود داره. در گیاهان وجود داره. در همه جهان از این نیرو وجود داره. همونطور که ما میتونیم ببینیم آهن رو با براده های آهن رو جذب میکنه، میبینیم این براده ها کشیده میشن به سمت آهن رو با. ولی در حقیقت جریان نیرو رو نمیبینیم. هیچ نیروی رو ما نمیتونیم ببینیم. تمام نیروها غیر قابل مشاهدن. نیروی جذابیت درونی هم همینطوره. ما نمیتونیم ببینیمش، ولی این به معنی این که وجود نداره نیست. ما کاملاً همه ما اینو لمس کردیم، خودمون دیدیم، بارها جذب افرادی شدیم که واقعاً نمیشناختیمشون، نه حس خیلی خاصی نسبت به اون آدم ها داشتیم. خیلی ظاهر آنچنانی نداشتن، خیلی اخلاق و رفتار خاصی نداشتن، ولی ما بدون هیچ دلیلی میخواستیم با اینها باشیم. یا حتی اگر دلیلی داشتیم، دلیلی نبوده که به خاطر اون ما بخوایم هر چیزی رو کنار بزنیم تا بخوایم با اون فرد بمونیم. اما جذابیت این کار رو میکنه. اون نیروی کشش شما رو میکشه. دیگران رو به سمت شما میکشه. دیگه فکر کردنی در کار نیست. آیا خوبه؟ آیا نیست؟ طرف کشیده میشه به سمت شما. شما کشیده میشید به سمت اون فرد.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
باز اگه برگردم به مثال جاروبرقی، چون الان کاملا دیگه متوجه شدید که واقعا اون اقتدار درونیه چیه؟ آره، واقعیت اینه که افراد نمیتونن جلوی قدرت شما مقاومت کنن وقتی که نیروتون رو بالا میبرید. همونطور که شما سنگین ترین چیزها در مقابل کشش شدید جاروبرقی نمیتونن مقاومت کنن. فرش سنگینه، خودش یه جاذبه ای داره، خودش یک وزنی داره، پس بنابراین مقاومت میکنه در مقابل نیروی کشش جاروبرقی. ولی اون کشش و اون قدرت جاروبرقی اونقدر زیاده که در حقیقت به جاذبه زمین داره غلبه میکنه و وزن اون جسم رو در حقیقت داره به سمت خودش میکشه. در روابط بین آدم ها، در بین خواسته ها هم دقیقا همین اتفاق میفته. چون شما اون قدرت رو دارید، اون نیرو رو دارید، واقعا دیگه کسی نمیتونه مقاومتی بکنه در مقابل شما. البته این به شرطیه که واقعا تمریناتتون رو انجام بدید. و اینکه یک مورد دیگر رو بهتون بگم. این انرژی که داریم ازش حرف میزنیم از جنس آگاهیه. یعنی اگر کسی آگاهی خودش رو بالا ببره، در حقیقت داره اون نیروی خودش رو افزایش میده. آگاهی به چه شکلی بالا میره؟ دوستان، آگاهی اطلاعات نیست. آگاهی به تعریف من، چیزی که خودم از آگاهی میفهمم اینه. وقتی که شما اطلاعاتی رو در میگیرید، از بیرون میگیرید، حالا به واسطه کتاب خوندن، کلاس رفتن، هر چیزی که شما دیتا میگیرید میاد تو درون شما، یه پروسه ای توش انجام میشه. خیلی از اوقات هیچ پروسه ای تو درون ما ایجاد نمیشه. اتفاقی برای ما میفته، هیچ پروسه ای روش انجام نمیشه. هیچ فکر نمی کنیم که این برای درسی بود. دوستان، تو کارگاه رابطه خلاقه با دردها این موضوع رو کاملا با جزئیات بازش میکنیم. پیشنهاد میکنم حتما اون کارگاه رو شرکت بکنید، چون راجع به همین موضوعه. ما کاملا روی اتفاقاتی که واسمون میفته هوشیار نیستیم. اصلا نمیفهمیم که چرا داره این اتفاق برای ما میفته. حتی این سوال رو هم نمیکنیم. وقتی که ما ورشکست میشیم به این فکر میکنیم که ورشکست شدیم، به این فکر نمیکنیم که چرا این اتفاق افتاده. حتی اگر به این هم فکر کنیم، دلایل رو بسیار ظاهری بررسی میکنیم. واقعیت اینه که گفتیم ما یک زندگی ظاهری و یک زندگی روانی داریم، یک زندگی باطنی داریم. پس بنابراین آنچه که در ظاهر اینجا داره اتفاق میفته قطعاً یک نمودی در درون و باطن ما داره. به این سوال‌ها فکر نمی‌کنیم. بنابراین تجربه‌هایی که ما تو زندگی داریم عمق ندارن، حرارت ندارن و اینها باعث میشه که خیلی اتفاق خاصی توی ما نیفته. چه اتفاقی باید بیفته؟ همون پروسه‌ای که گفتم. یک دیتایی رو به شما داده میشه. گفتم میتونه مطالعه کردن باشه، میتونه تجربه های زندگیتون باشه، میتونه اتفاقاتی باشه که شاهدش بودید و خیلی چیزهای دیگه. هر اطلاعاتی که به شما داده میشه باید تو درون شما یه پروسه ایجاد بشه. اون تحلیلی که شما میکنید، اون درسی که واقعا تو درونتون میگیرید، تبدیل به یک چیزی خیلی عمیق توی شما میشه. اونو بهش میگن آگاهی. چیزی که واقعا شما رو تغییر میده. آگاهی یعنی این. یعنی این که ایکس، خانوم ایکس یا آقای ایکس از نقطه آ تغییر کرد به نقطه ب. یک سفری رو کرد. یک حرکتی رو کرد. چون آگاهی رشد دهنده است، حرکت دهنده است. بنابراین اگر آگاهی شما بالا رفته باشه، حرکت کردید. بخشی توی شما تغییر کرده. چیزی توی شما متفاوت شده. و اگر شما هر روز در حال تغییر دادن سطح آگاهی خودتون باشید، قطعاً یک سال بعد دیگه آدم قبلی نیستید.
فایل های صوتی که می تواند نقشه راهی برای تحقق رویاهای شما باشد.
پس سعی کنید آگاهیتون رو بالا ببرید. مطالعه داشته باشید حتما توی طول روز. با زندگی یک رابطه هوشیارانه تری رو برقرار کنید. با زندگیتون، با روابطتون، با آنچه که برای شما اتفاق میفته، یک رابطه زنده برقرار بکنید تا بتونید درک و دریافتتون رو از زندگی تغییر بدید. بدین واسطه واقعا سطح آگاهی شما بالاتر میره.
فایل های صوتی که میتواند نقشه راهی برای تحقق رویاهای شما باشد.
اگر این نیروی حیاتی در درون شما بالا بره، به قدری میتونه جاذبه رو توی شما زیاد کنه که واقعا میگم حتی کور این رو متوجه میشه، حس میکنه. چون چیزی نیستش که دیگه دیده بشه. این حس کردنیه و کاملا آدمهای اطراف شما این رو حس میکنن. چیزی که راجع به پیامبر اسلام میگن اینه که ایشون وقتی که قرآن میخوندن، حتی دشمنانشون بیرون وای میستادن، قایم میشدن و صدای قرآن خوندن ایشون رو گوش میدادن. این چیه اگر نیروی جذب نیست؟ چیزیه که داره جذب میکنه، فارق از آنچه که اون جاذبه قرآن اون افراد رو به واسطه اینکه فطرت همه انسان‌ها الهی هست میکشیده، جاذبه خود پیامبر اسلام هم بوده. ایشون قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشن محمد امین بودن. پیش از این واقعا مردم دوستشون داشتن. در رابطه با همه پیامبرهای ما همینطور بوده. به خاطر اینکه اونها از یک نیروی برخوردار بودن که آدم‌های دیگه نبودن، ولی اونها سطح برخورداریشون به واسطه اتصالی که با خداوند داشتن خب خیلی بالا بوده. و حالا ما نمیتونیم خودمون رو قیاس کنیم با اونها، اما ما هم میتونیم سطح نیرومون رو خیلی خیلی زیاد بالا ببریم.
اثری که هم‌اکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
دوستان، آدم های عمیق عموماً آدم های جذابی هستند. آدم هایی که با زندگی خودشون با درک و شعور برخورد میکنن و همینطور با ما این کارو میکنن، عموماً آدم های جذابی هستن برای ما. و این جذابیتشون اصلاً به ظاهرشون و به رفتارهاشون نیست دوستان. متاسفانه وقتی صحبت از جذابیت غیر ظاهری میشه، همه ای ما سریع به اخلاق و رفتار برش میگردونیم، در حالی که بسیاری از آدم ها هستن که خوب روی رفتارهای خودشون کنترل دارن، ولی اونها هم جز اون دسته ای هستن که میشه ترکشون کرد. جاذبه ندارن، دارن ولی در حد کم. چیزی که ما داریم ازش حرف میزنیم از همون جاذبه خیلی زیاده. وقتی که کار میکنید روش، حالا میبینید که بعد از اینکه یک مدتی تمرین میکنید، حتی به لحاظ جسمانی هم بدنتون قوی تر و مقاوم تر میشه. وقتی شما توی یه فعالیت عضلانی شدیدی قرار میگیرید، مثلا عادت نداشتید به همچین حرکات سنگینی، خستگیتون خیلی کمتره. مثلا اگر که قبلا میرفتید فلان تمرین رو توی باشگاه یا حالا هر فعالیت بدنی که انجام میدادید به این میزان خسته میشدید، الان بعد از تمرین ها میبینید که حتی ممکنه فشار بیشتر بیارید ولی خستگیتون کمتره. چرا؟ چون نیروتون زیادتره. تو خلال زندگی روزمره متوجه میشید که هر بار آرزوی مثلا یه رفتار یا یه چیز، یه کردار قابل قبول و مطبوعی رو از کسی دارید، به طور کاملا غیر مترقبه این رفتار یا اون عمل رو از شخصی که میخواید میبینید.
فایل های صوتی که میتواند نقشه راهی برای تحقق رویاهای شما باشد.
حالتون خوبه، حستون خوبه، انرژیتون خوبه، به جهان واقعا دیدگاهتون تغییر میکنه، نوع نگرشتون به جهان تغییر میکنه، بعضی وقتا نوع نگرشتون به مسائلتون، به مشکلاتتون تغییر میکنه. باز تو کارگاه رابطه خلاق با دردها این موضوع رو بیشتر باز میکنیم. و حالا میرسیم به یک نکته خیلی مهم. اونم اینه که وقتی که شما نیروتون افزایش پیدا میکنه، مدار انرژی که شما گفتیم تغییر میکنه. پس بنابراین وارد مداری میشید که نیرو و انرژیش بالاتر از مدار قبلیه که توش بودید. توی هر مدار انرژی یه سری آدم‌ها، موقعیت‌ها، فرصت‌ها وجود داره. وقتی مثلا شما در مدار ایکس بودید، یه سری شرایط بهتون میتونسته پیشنهاد بشه، یه سری موقعیت داشتید، یه سری آدم‌هایی توی مدار انرژی که شما بودن که شما فقط میتونستید با اونا در ارتباط باشید. امکان بالا بودن اون، بالاتر بودن وجود نداشت. شما دوست داشتید با یه آدم، فرضاً میگم با این ویژگی ها آشنا بشید، ولی هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. چرا؟ چون شما تو مدار ایکس بودید، آدمی که میخواستید سر راه شما گذاشته بشه تو مدار ایگرگه، مثلا 5 تا مدار اونورتره. خب همچین اتفاق نمیافته مگر اینکه شما وارد اون مدار بشید. وقتی که شما نیروتون رو افزایش میدید، شدت فشار انرژی باعث میشه که شما ورود کنید به یک مدار انرژی دیگه. آدم ها، موقعیت ها و فرصت هایی که براتون پیش میاد مال اون مداریه که نیرو و انرژیش بیشتره. چرا؟ چون شما حالا دیگه تغییر کردید. بنابراین اینجا همون جاییه که ما میگیم همانندها همدیگر رو جذب میکنن. این اون اتفاق است. همانندها یعنی چی؟ آیا یعنی عین هم؟ شبیه هم؟ نه، شباهت به لحاظ انرژی که. وگرنه ما خیلی از آدمهایی که تو زندگیمون میان عین ما نیستن. شاید به همون اندازه که شبیه هستن، به همون اندازه هم از ما با ما متفاوت باشن، یک جورایی وجه تکاملی با ما دارن. در عین حال که شبیهن، به همون میزان هم با ما متفاوت هستن و این تفاوت هاشونه که اتفاقا هم برای ما جذابه، هم وجه تکمیلی برای ما داره و این خیلی جذابیت داره توی یک رابطه. بنابراین صحبت اینجاست، امروز منی که این میزان انرژی دارم بیشتر از این نمیتونم بخوام از دنیای پیرامونم. من الان اینقدر دارم، باید تلاش کنم و این موجودی و این اقتدار رو بالا ببرم تا مدارم تغییر کنه. وقتی مدار شما تغییر کرد، حالا چیزها و فرصتهای دیگه‌ای برای شما به وجود میاد. اینجاست که میگیم وقتی انرژی تو بالا میره، حالا فرصتهای جدیدی به تو پیشنهاد میشه. یهو بهت شاید رفته باشی یه رستوران، ولی اونجا با یه آدمی آشنا بشی که به تو یه پیشنهاد کاری فوق‌العاده خوب بده. توی یک مهمونی یک پیشنهاد کاری خیلی خیلی عالی تر بهت بشه. جایی که حتی فکرشو نمی کنی فرصتهایی به وجود بیاد که قبلا اصلا فکرشو نمی کردی که این اتفاق بیفته. بنابراین اینها همه کار انرژیه و ما همانندهای خودمون رو جذب می کنیم. ما که الان اینجا هستیم همانند ما همین کاریه که الان توشیم. اگه میخوایم این کار تغییر بکنه باید اون نیرو رو افزایش بدیم. اگه میخوایم این موقعیت هایی که الان داریم تغییر بکنه، چه به لحاظ روابط، چه به هر از هر بعد زندگی که نگاه بکنید، ما باید تغییر کنیم. ببینید آنچه که امروز ما داریم تو زندگیمون تجربه میکنیم، تو زندگی روابطیمون، زندگی با همسرمون، زندگی با دوستمون، زندگی با همکارهامون، همه و همه محصول آنچه که در درون ما هسته. امروز این هستیم، مثلا خانم ایکس الان اینه. فرصت، موقعیت، روابط، همه محصول اونچه که الان هسته. اگر میخواد اون چه که پیرامونشه از روابطش تا هر چیزی که میخواد تغییر بکنه، اگر میخواد زندگیش تغییر بکنه، اگر میخواد شرایطش تغییر بکنه، رابطش تغییر بکنه، باید برگرده و اون خودش رو تغییر بده. اون خود که تغییر بکنه، همه چیز آینه ماست، انعکاس ماست، تغییر میکنه. فقط این رو باید ما بدونیم که تغییر کردن خودمون بها داره و باید این بها رو بپردازیم. یه خانومی به من میگفتش که شما به من گفتید که تمایلاتتون رو کنترل کنید. خب خیلی سخته. من مثلا وقتی میخوام فلان کار رو بکنم این اتفاق برام میفته. آره، واقعیتش اینه که تغییر کردن خیلی سخته، ولی این تغییر کردن بهاییه که شما میپردازید برای اینکه اون چه که میخواید اتفاق بیفته. هیچ چیزی تو این جهان رایگان نیست و افرادی که فرصتهای خوبی رو پیدا میکنن فکر نکنید که واقعا از سر سرخوشیه و شاید حتی شانس هم اتفاقی نباشه. همه ی آدم ها یک بهایی رو یک جایی پرداخت کردن که امروز این رو دارن، این محصولش رو دارن درو میکنن. پس اگر دنبال یه فرد جذابید، اگر دنبال یه فرد فوق‌العاده هستید، بی پرده به خودتون نگاه کنید. کاملاً بی رحمانه به خودتون نگاه کنید. هیچ دلسوزی به حال خودتون نکنید. اگه خودتون رو دوست دارید، قبلا راجع به این که چه جوری واقعا و حقیقی خودمون رو دوست داشته باشیم حرف زدیم. ما بچه‌مون رو گفتیم دوست داریم، پس تربیتش می‌کنیم. چون خیلی دوستش داریم، بعضی وقتا ممکنه روی دستش هم بزنیم. پس اگر خودمون رو دوست داریم از توهم خارج بشیم، بیایم خودمون رو حقیقی حقیقی ببینیم، نه از اون ور بوم بیفتیم که اعتماد به نفس نداشته باشیم و خودمون رو خیلی سطح پایین‌تر از اونچه که حقیقتاً هستیم ببینیم، نه خیلی بالاتر از اون چیزی که هستیم. واقعاً تو شرایط مختلف خودمون رو ببینیم، ضعفامون رو ببینیم، برطرفش کنیم. تا زمانی که خودتون رو تو چالش‌هایی که توی این 6 جلسه گفتم دعوت نکردید، وقتی وارد این چالش‌ها نشدید، ضعفتون رو نمی‌بینید. سخته چون ضعف داریم و تغییر میکنه. همه اینها قابلیت تغییر داره. امروز سخت، فردا راحت تر میشه، 10 روز دیگه بسیار راحت تر میشه، اما اون روز وقت اینه که به یک چالش دیگه خودت رو دعوت کنی. چون ما انسانهایی هستیم که باید مدام از پله این به پله بعدی بریم، از این نقطه به نقطه بعدی حرکت کنیم. نقطه بعدی توقف نیست، باید نقطه بعدی رو تعیین کنی و حرکت کنی. انسان‌های جذاب واقعاً آدم‌هایی هستن که هدف‌های بزرگ دارن و برای اون هدف‌های بزرگشون کلی هدف‌های کوتاه‌مدت تعیین کردن، می‌دونن کجا می‌خوان برن. دوستان، هیچ کسی واقعا نیروی جذبه رو به این راحتی به دست نیاورده. اگه واقعا تصمیمت رو گرفتی که یک فرد جذاب باشی، فردی که میتونه به خواسته های خودش برسه، فردی که تو روابطش موفقه، من اعتقاد دارم جذابیت درونی کاری میکنه با انسان که انسان رو تبدیل به یک فرد موفق میکنه. نظر شخصی خودم اینه که یک فرد موفق فقط فردی نیست که یک هدف داره و اون به اون هدفش میرسه. مثلا داریم میگیم یک فردی یک هدف مالی تعیین میکنه و واقعا میره بهش میرسه، ولی تو روابطش وقتی میاد تو خانوادهش میبینی از هم گسیخته است. یک فرد موفق به نظر من این شکلیه، تو تمام ابعاد زندگیش این موفقیت رو داره تجربه میکنه، تو رابطه با خودش، تو رابطه با همراهش، تو رابطه با همکارانش، در رابطه با شغلش و تو رابطه با اجتماعش و تو رابطه با خدای خودش. پس بنابراین ابعاد مختلف زندگیش رو براش هدف داره، برنامه‌ریزی میکنه و داره همه اونها رو کنترل میکنه. جذابیت درونی این کار رو با ما میکنه. زندگی ما رو تغییر میده، فقط روابط ما رو بهبود نمیبخشه. همه ی زندگی ما رو، کلیه ی ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره و باعث موفقیت همه جانبه ی ما میشه.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
فقط دوستان یک نکته رو به عنوان حسن ختام برای پایان این جلسه بگم که نکته بسیار بسیار مهمیه. دوستان عزیز، شما این امکان رو دارید که به هر آنچه که میخواید برسید. شما میتونید بخواید که به یک نفر خاصی برسید، اما این کار رو نکنید. ببینید دوستان، یک قانونی در این جهان وجود داره به نام قانون عمل و عکس العمل. هر زمان که شما اختیار و اراده فردی رو در حقیقت مختل کنید، کاری بکنید که اراده فرد مختل بشه، شما وارد اون قانون عمل و عکس العمل میشید. یعنی کاری رو دارید توی این جهان میکنید که نباید بکنید. ما هیچ وقت این اجازه رو نداریم. خداوند هم انسان رو با اختیار و اراده آفریده. ما حق نداریم اراده آدم‌ها رو تحت کنترل خودمون در بیاریم. نه به واسطه زور، نه به واسطه اجبار، نه به واسطه انتخاب‌هامون. ما میتونیم از یه فردی درخواست کنیم، ولی این اجازه رو نداریم اگر بدونیم که اون فرد ما رو نمیخواد ما انتخابش کنیم. یعنی به واسطه اون قدرتی که تو درونتون به وجود میارید، اراده کسی رو در حقیقت به سلطه خودتون در بیارید. بگید که خب حالا من میتونم، پس میخوام که این فرد بیاد تو زندگی من، پس فراخوانی میکنم. این کار رو نباید بکنید. شما ممکنه یه خونه بخواید، تجسم میکنید، مینویسید، هدف گذاری میکنید که به یه خونه برسید، به یه خونه با این متراژ اینطوری اینطوری اینطوری، و خب گفتیم اون نیرو باعث میشه که شما خونه رو بخرید. ولی شما حق ندارید بگید خونه فلان، پلاک فلان، کوچه فلان یا خونه فلانی رو میخوام، چون این شما رو مشمول اون قانون میکنه. قانونی که ممکنه ده ها برابر اون نیروی منفی به خودتون برگرده. پس این کار رو نکنید. یک شخص خاص رو نخواهید، یک خونه خاص، یک شیء خاص که در تملک دیگری هست رو نخواهید، چون خودتون رو مشمول اون قانون میکنید. قانونی که تأثیر معکوس روی شما داره، یعنی قانون اثر معکوس، یعنی به جای اینکه نیروهای خوب به سمت شما جذب بشه، شاید شما اون فرد یا اون خونه رو به دست بیارید، ولی شاید کلی بدبختی رو هم باهاش جذب کنید. چون شما اراده طبیعت رو، یعنی خارج شدید از قانون طبیعت. ما فقط میتونیم چیزی رو بخوایم که یک فردی با این خصوصیت ها با این ویژگی های به این خیلی با وضوح بنویسید که من یک فردی رو میخوام با این شرایط، با این موقعیت ها، با این اخلاق، با این رفتار فکر کنید راجبش. واقعا چی میخواید؟ چی میتونه تکمیل کننده شما باشه؟ و چی دوست دارید؟ این دوست داشتن هم خیلی باید عمیق بشه، چون ما معمولا تو لول های اولیه و سطحی انتخاب میکنیم. مثلا خوشتیپ باشه، اینطوری باشه. ظاهری بررسی نکنید، واقعا ببینید اون چه که حقیقتا در درونتون میخواید چی هست، اون رو انتخاب کنید و بخواید بهترین برای شما اتفاق بیفته. نخواهید یک فرد خاص بیاد، چون اون فرد خاص احتمال خیلی خیلی قوی میاد، ولی شما هزاران بدبختی رو همراه با اون تو زندگیتون ممکنه جذب بکنید. چیزی که در تملک دیگریه، کسی که خودش نمیخواد وارد رابطه با شما بشه. شاید امروز دوست دارید این کار رو بکنید واسه کسی که بهتون محل نمیده، دوست نداره، از شما خوشش نمیاد، میخواد این کار رو بکنید که بخواید که اون فرد بیاد تو زندگی شما. این کار رو اصلا نکنید، چون مشمول قانون تأثیر معکوس میشید و واقعیتش اینه که به جای اینکه چیزای خوب رو تو زندگیتون فراخوانی کنید، هزاران بدبختی تو زندگی شما ممکنه فراخوانی بشه. و در این حال از راه درست، از راه راستی خارج میشید، در حالی که شما نیروتون رو افزایش دادید برای اینکه یک انسان متعالی بشید. پس حواستون باشه که چی رو میخواید، که مشمول قانون تأثیر معکوس نشید. چون معمولاً این اتفاق میفته که ما دوست داریم حالا که میتونیم روی دیگران تأثیر بذاریم، پس بیایم اون کسی رو که دوست داریم تلاش کنیم که اون فرد ما رو دوست داشته باشه و جذب ما بشه. اما این یک اقدامیه برای تصاحب و تجاوز به حق انتخاب آزاد یک فرد دیگه، که این فرد واقعاً حق داره که یک انتخاب آزاد و با اختیار خودش داشته باشه. که وقتی ما این حق انتخاب رو به فرد نمیدیم، در حقیقت استفاده نابجا یا کورکورانه از اون قدرت درونی و شخصی خودمون میکنیم، در حقیقت نیروی درونی خودمون رو کاملا از بین میبریم، اون اقتدار رو از بین میبریم. در حقیقت انگار اون نیرومون رو ممکنه حتی به مرز نابودی ببریمش. ممکنه که به محضی که این کار رو میکنید نتیجهش رو نبینید، ممکنه خیلی آهسته عمل کنه، ولی قطعاً به طور حتم این موضوع رو اصلا شوخی نگیرید، ممکنه شما رو تا حتی میگم به مرز نابودی ببره. بعضی وقتا عواقب ناخوشایند این نیرو از قدرت شگفت‌انگیزش به مراتب بیشتره. پس بنابراین اگر دوست دارید یه فردی تو زندگی شما بیاد، ویژگی‌هاش رو در بیارید و ببینید که چقدر واقعاً ویژگی‌های این فرد رو می‌خواید. چه چیزهایی در درون اون فرد هست؟ اونها رو یادداشت کنید. چیزهایی که واقعاً میل دارید که تو زندگیتون بیاد، اونها رو یادداشت کنید. و یه مشخصات کاملی از فردی که می‌خواید وارد زندگیتون بشه، یا رابطه‌ای که دوست دارید با همسرتون در آینده داشته باشید، یا با حتی فردی که الان توی رابطه هستید، هر چیزی رو که میخواید کامل مکتوب کنید با جزئیات، این که بدونید که چی میخواید. و بعد شروع کنید هر روز اون موضوع رو ببینید، اون چیزی که میخواید رو ببینید، حسش کنید و حس کنید که واقعا داره اتفاق میافته. شما ممکنه که الان در حال حاضر توی یک رابطه بلند مدت باشید و یک اتصال طولانی مدت، که حالا این اتصال میتونه یک رابطه نزدیک و طولانی مدت یا یک ازدواج باشه، ولی به هر حال این اتصال رو، اتصال عمیق رو با اون فرد دارید. حتما این موضوع رو تجربه کردید که بعد از یک مدت همه چیز تغییر میکنه و دیگه اون شور و حرارت، اون شدت ها وجود نداره و کم کم تبدیل به بی‌اعتنایی ها و حتی دوری میشه. یکی از محققینی که روی همین موضوع جذابیت درونی کار میکنه میگه که هر کدوم از ما با شدنه که متحول میشیم. اونچه که ما الان داریم و انتخابش کردیم و احساس میکنیم که خیلی ممکنه اون احساسات شدید ما رو درگیر کرده باشه، اینا به صورت تدریجی کم میشه و در بلند مدت از بین میره. عادت کردن روز به روز قوی ترین رضایتمندی ها رو تضعیف میکنه دوستان. واقعیت اینه که بعضی از اختلاف ها، بعضی از اون ناهماهنگی هایی که بین زن و مرد وجود داره، اولش خیلی محسوس نیست چون جذابیت و جاذبه اولیه وجود داره، اما با گذشت زمان شدت بیشتری میگیره. به همین دلیله که به جز موارد خیلی استثنایی که توی اونها بین روابط زن و مرد یک شکل تکاملی و خیلی موزون توی اون رابطه وجود داره، معمولاً در اغلب روابط علاقه و محبت هم به سمت بی‌اعتنایی خصومت‌های شدید گرایش پیدا می‌کنه که معمولاً هم تنها راه حلی که اون دو نفر پیدا می‌کنن قطع رابطه است. با اینکه این مسائل تو زندگی اجتماعی خیلی زیاد دیده میشه، ولی به نظر میرسه که اکثر افراد باهاش آشنایی دارن. ولی خب موضوع اینه، اگه قرار باشه که این موضوع رو بپذیریم که هر رابطه‌ای بعد از یه مدت به سردی گرایش پیدا میکنه و کم کم از بین میره، خب دیگه اصلا چه ازدواجی میمونه، چه اتصالی میمونه؟ اصلا انقدر آدم ها ناامید میشن، مثل اتفاقی که الان تو جامعه امروزی ما افتاده. همه آدم ها از ازدواج کردن، اغلب، همه که درست نیست، ولی بیشتر کسانی که در سن ازدواج هستن معمولا میگن چرا ازدواج کنیم. اغلب آدم هایی که ازدواج میکنن بعد از یک سال از همدیگه جدا میشن، تا یه چند ماه از همدیگه جدا میشن، از ازدواج کردن، از روابط طولانی مدت میترسن. خب پس راه حلش چیه؟ پس چه کار باید بکنیم؟
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
شما الان آموزش دیدید. کسی که تجربه کننده علوم روانی هستش، از طریق مشاهده و تجزیه و تحلیل شخصیتی میتونه ترکیبات متنوع فردی رو تعریف کنه، مورد بررسی قرار بده و از این زاویه علاقه و محبت رو حفظ کنه تا رفتار خودش رو به صورتی که توازن اولیش حفظ بشه هدایت بکنه. میتونه چیکار کنه؟ میتونه با گسترش جذابیت شخصی خودش رو به شکل مفیدی توی اون رابطه بالا بیاره، اجازه نده که اون روند رو به پایین انرژی رابطه که هر روز داره انرژی رابطه پایین تر میره، اجازه نمیده که اون اتفاق بیفته. با بالا بردن جذابیت درونی نیرو و حرارت اون رابطه رو مدام بالا میکشه، مثل اینکه شما هی زیر قضا، زیر شعله قضا رو هی بیشتر میکنید، زیر حرارت گاز رو بالاتر میبرید. بنابراین وقتی هی حرارت رو بالا ببرید گرما کم نمیشه، معمولا سردی در فقدان حرارته که اتفاق میفته. مادامی که این حرارت توی رابطه داره تزریق میشه به واسطه یه طرفین، و حتی اگر یک طرف این کارو بکنه، منظور رابطه یک طرفه نیستا، منظور یک جذابیت درونیه. معمولا این گردش انرژی به واسطه رابطه این دو طرف اتفاق میفته و اون حرارت در جفت اونها، در طرفین بالا میاد. حتی اگر یک نفر شروع کنه به تمرین کردن، این اتفاق در طرفین ناخودآگاه میفته.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
بنابراین با همه نیروتون، با همه قواتون، همه تمرکزتون رو بذارید تا این نیروی درونی خودتون رو فعال کنید، انرژیتون رو بیشتر کنید و امیدوار هستم که به دستاوردهای بسیار بسیار خوبی برسید. منتظر هستم که دستاوردهاتون رو برای من هم بفرستید. دوستان عزیزم، به پایان جلسات جذابیت درونی رسیدیم و من منتظر دستاوردهای شما که برای من ارسال بشه هستم.
مرکز آموزش زندگی سالم با هدف رشد و پیشرفت شما در زمینه‌های جذابیت درونی، زن و ترس‌هایش، اعتماد به نفس یا اقتدار بر نفس، تحقق رویاها و از تغذیه تا موفقیت در خدمت شما می باشد.